شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنجشنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، چهارمین روز از اردیبهشت بهاری است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون نگاهی داشته باشیم به اخراج چند مدیر صدا و سیما در پی پخش برنامه ای علیه اهل سنت در ایران. از یک نماینده پارلمان اروپا خواهید شنید که هدف حملات سایبری مرتبط با ایران قرار گرفته و البته سری هم به فستیوال کن میزنیم و از نامزدهای ایرانی اون صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم ملینا خورشیدیان.
روزتون بخیر. مقام‌های اوکراینی میگویند در جریان حمله روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، دست کم 9 نفر کشته شدند. این حمله که با پهپاد و موشک انجام شد، 70 زخمی از جمله 6 کودک بر جای گذاشت. مقام‌های اوکراینی بر این باورند که بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار هستند. آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، گفت این حمله مرگبار نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، علاقه‌ای به پایان دادن به جنگ 3 ساله خود در اوکراین ندارد. سیبیها در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پوتین با اعمال خود و نه با گفتار نشان می‌دهد که به هیچ تلاشی برای صلح احترام نمی‌گذارد و فقط می‌خواهد جنگ را ادامه دهد. حملات چهارشنبه شب ساعتی پس از گفتگوهای لندن و همچنین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر رسیدن به توافقی با روسیه برای پایان یافتن جنگ رخ داد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر راه حل دیپلماتیک و مذاکره برای حل بحران هسته‌ای ایران تاکید کرد. آقای روبیو در مصاحبه‌ای با وبسایت مطبوعات آزاد گفت دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و ایالات متحده مذاکره را به اقدام نظامی از طرف آمریکا و یا کشور دیگری ترجیح می‌دهد. مارکو روبیو در بخش دیگری از این مصاحبه افزود اگر ایران می‌خواهد برنامه هسته‌ای غیر نظامی داشته باشند، آنها مانند بسیاری از کشورهای دیگر می توانند این کار را با واردات اورانیوم غنی شده انجام دهند.
If Iran wants a civil nuclear program, they can have one just like many other countries in the world have one, and that is they import enriched material.
تهران و واشنگتن دو دور گفتگوهای غیر مستقیم را سازنده ارزیابی کردند و قرار است دور سوم این گفتگوها روز شنبه در عمان برگزار شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از گزارش‌های اخیر خود از افزایش ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است این حجم از اورانیوم بسیار غنی شده توجیه عملی ندارد. در پی پخش برنامه‌ای از شبکه یک تلویزیون رسمی ایران که در آن اظهاراتی علیه خلفای اهل سنت بیان شده بود، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برکناری تعدادی از مدیران این شبکه و اعلام جرم علیه برخی عوامل برنامه پخش شده خبر داد. در بیانیه صدا و سیما گفته شده که مدیر تولید و مدیر پخش شبکه یک از سمت‌های خود برکنار شده اند و علیه 8 نفر از کسانی که عوامل و متخلفین معرفی شده اند اعلام جرم شده است. روز چهارشنبه در برنامه سیمای خانوادگی شبکه یک تلویزیون رسمی ایران اظهاراتی علیه خلفای اهل سنت پخش شده بود. صدا و سیما در بیانیه خود این اقدام را خطای نابخشودنی و مشکوک خوانده و گفته این برنامه از تمام پلتفرم‌های رسمی حذف شده است. بیان اظهاراتی علیه خلفای اهل سنت در تلویزیون رسمی ایران سابقه دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با مهمت چمشک وزیر دارایی ترکیه و فاتح کاراهان رئیس بانک مرکزی این کشور در واشنگتن دیدار کرد و با آنها درباره کارزار فشار حداکثری بر ایران گفتگو کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر نوشت که در این گفتگو همچنین درباره فشار بر نیروهای نیابتی ایران هم بحث و گفتگو شده است. در این دیدار وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین خواستار جلوگیری مقام‌های ترکیه از بهره برداری روسیه از نظام مالی ترکیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا شد. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از ملینا خورشیدیان می‌شنیدید و البته خبرهای بیشتر که در وبسایت ما radiofarda.com در دسترس شماست.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
و در ابتدای این برنامه سری بزنیم به تازه ترین اظهارات پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا، گفتگوهای غیر مستقیم که تا کنون دو دور از اون برگزار شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در آستانه دور سوم تعاملات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا که قرار است بار دیگر روز شنبه در عمان برگزار شود، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر راه صلح ممکن باشد برای موفقیت آن تلاش خواهد شد. آقای روبیو در گفتگو با پادکست بری وایس در این حال شرط دستیابی به این صلح را توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران عنوان کرد و گفت اگر ایران می‌خواهد برنامه هسته‌ای غیر نظامی داشته باشد می‌تواند مانند هر کشور دیگری چنین کند و مواد غنی شده را وارد کند. آقای روبیو در این مصاحبه می‌گوید تنها کشورهای دارای سلاح اتمی اقدام به غنی‌سازی اورانیوم می‌کنند. این در حالی است که کشورهایی چون آلمان، هلند و ژاپن نیز بدون ساخت سلاح اورانیوم را برای استفاده غیر نظامی غنی می کنند. اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده که البته در روند مذاکرات با ایران حضور ندارد با واکنش همتای ایرانی او مواجه شد. تهران همواره تأکید کرده که حق غنی‌سازی را قابل مذاکره نمی داند و عباس عراقچی در حالی که به چین سفر کرده بدون اشاره مستقیم به اظهارات روبیو همچنان از یک خوشبینی محتاطانه سخن گفت.
اگر طرف مقابل هم با جدیت وارد بشه به نظر من زمینه پیشرفت وجود داره. ما تا الان در خصوص بعضی از اصول و مفاهیم و اهداف مذاکراتی به یک تفاهم بهتری نسبت به گذشته رسیدیم. این میتونه ادامه پیدا بکنه و من بارها گفتم چنانچه خواست آمریکا فقط این هست که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، این خواسته قابل دسترسی هست و ما میتونیم به این خواسته برسیم. اما اگر خواسته های دیگری یا خواسته های غیر عملی یا غیر منطقی داشته باشن طبیعی هست که مشکل بخواد.
در این میان اظهارات روز چهارشنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم خبرساز بوده است. آقای گروسی پس از انتشار یک گزارش درباره اینکه ایران در حال ساخت یک حصار امنیتی عظیم پیرامون نتنز است گفت بارها در این باره از ایران سوال کرده، اما تهران میگوید این موضوع ارتباطی به آژانس ندارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز آن را بخشی از تلاش‌های اسرائیل و دیگران برای شکست دیپلماسی خوانده بود.
مشتاق به ایران، مشتاق اینیم به ایران.
روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل واکنشی به این اتهام نشان نداد، اما در آغاز مراسم یادآوری هولوکاست خطاب به شرکت کنندگان در اورشلیم گفت رژیم ترسناک در ایران نه تنها تهدیدی برای سرنوشت و موجودیت اسرائیل است، بلکه تهدیدی برای آینده جامعه بشری است.
گزارش سیاوش سعادتیان رو می شنیدید. بپردازیم به یک موضوع خبرساز دیگه. در پی پخش یک برنامه‌ای که توهین‌آمیز توصیف شده به علیه مسلمانان اهل سنت از برنامه سیمای خانواده شبکه اول، صدا و سیما اعلام کرد که مدیر پخش شبکه یک و مدیر گروه تولید برکنار شدند. در این برنامه شعری توهین‌آمیز نسبت به ابوبکر خلیفه اول خوانده شد. روابط عمومی صدا و سیما در بیانیه این برنامه رو خطای نابخشودنی و مشکوک خواند و از اعلام جرم علیه 8 نفر از عوامل تولید این برنامه و معرفی آنها به قوه قضاییه خبر داده. این در حالی که منتقدان میگن که مدیران صدا و سیما هر بار با انتشار اطلاعیه عذرخواهی و برخورد با مدیران سطحی خود رو تبرئه میکنند، در حالی که عوامل نظارتی در این دستگاه عریض و طویل رو نادیده میگیرند. فرشته قاضی در این باره با حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده پیشین اهل سنت در مجلس در ایران گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا این توهین‌ها هر بار به شکلی تکرار می شوند.
ایران در وضعیتی هست که نیاز مبرم به مدارا داره، نیاز مبرم به تنش‌زایی هم در درون و هم در خارج از کشور داره، مخصوصا با کشورهای همسایه، با کشورهایی که بالاخره اکثرا اهل سنت هستن، با کشوری مثل آمریکا بالاخره در حال مذاکره است. معلوم نیست که به نتیجه میرسه یا نه، ولی همه این اقدامات و این کارهایی که داره انجام میشه تغییر رو داره هم به داخل هم به دنیا میده که بله ایران میخواد یه تغییراتی رو در سیاستهاش انجام بده. اما این چیزی که در صدا و سیما اتفاق افتاده بار اول نیست. بارها این دل اهل سنت رو رنجونده و تأثیر منفی روی خیلی چیزها، هم در انسجام داخلی، هم در وحدت داخلی، هم در وفاق و هم نسبت به کشورهای دیگه ایجاد کرده. اونا هم در مورد ما با دید دیگه، با نگاه دیگه به ما نگاه میکنن. ایران اگه زیباست، زیباییش به این زبانها و مذاهب و گوناگونی هایی که در ایران وجود داره بستگی داره. اگر این زیبایی ها رو از ایران بگیریم، چیزی از ایران باقی نمیمونه. نظر یک عده‌ای، هرچند اگر اکثریت هم باشن، دلیل بر این نمیشه که توهین بکنن به عقاید بقیه. ما فکر میکنیم این وضعیت نباید ادامه پیدا بکنه. اگر برخورد کردن، اگر واقعی هست، این خبر خوبیه. ما امیدواریم که این مسائل در ایران و مخصوصا در صدا و سیما تکرار نشه، چون که صدا و سیما متعلق به قشر خاصی نیست، متعلق به تک تک ایرانی هاست. در نتیجه این تریبون مال یک جریان نیست. اون جریان اگر بخواد اونو اختصاصی نگاه بکنه، خودش رو مالک و صاحب اون بدونه، قطعا به وحدت ایران، به انسجام ایران ضرر میزنه و دودش بالاخره به چشم همه مردم ایران برمیگرده.
آقای داسه، اشاره کردید به کشورهای همسایه، کشورهای اهل سنت. همین چند روز پیش وزیر دفاع عربستان هم ایران بود و باز در صدا و سیما به تمسخر گرفته شد. به چه دلیلی اینها تکرار میشه؟ حتی برای سیاست خارجی ایران هم هزینه زاست.
من دلیلش رو فقط در گزینش های متاسفانه انحصاری میدونم. افرادی که وارد تهیه و تولید برنامه ها میشن، متاسفانه از یک قشری، از یک طیفی انتخاب میشن که اینا نه نگاه ملی دارن، نه نگاه سیاسی دارن، نه به عقلانیت لازم که یک کشور به اون نیاز داره به اون فکر میکنن. من فکر میکنم اینا افرادی هستن که هیچ این ملاحظات رو در نظر نمیگیرن. در نتیجه برمیگرده به نوع گزینش این افراد، نوع نگاه این افراد، که باید تجدید نظر و تغییر اساسی داده بشه. اگر این افرادی که به هر دلیلی تریبون در اختیارشون هست، در صدا و سیما ظاهر میشن، با این نگاه ها و با این ایدئولوژی بخوان مردم رو مخاطب قرار بدن، قطعا ایران ضرر میکنه. همچنان که نتیجهش هم بارها و بارها و بارها دیدن، به ایران و مردم ایران ضرر میکنن. اون جریان هزینهشو نمیده، هزینهشو تک تک مردم ایران میده. بس که شما رابطه تو با یک کشور خارجی، حالا چه کشورهای دور و برمون، چه کشورهای مسلمان، چه کشورهای غیر مسلمان، به هم میزنی، این هزینه از جیب تک تک مردم ایران هست و هزینهش با عذرخواهی و با خیلی امتیازات دیگه داده میشه، که برگرده به همون نقطه‌ای که قبل از اینکه این حرفو بزنن شروع شده. شما میدونید که توی صدا و سیما اجازه نمیدن همه طیف ها، مخصوصا افراد خوشفکر، افرادی که صاحب دید باز هستن، نگاه انسانی هستن، نگاه سیاسی هستن، نگاه عقلانی هستن، اینا زیاد ظاهر بشن و تریبون در اختیار اونا قرار بگیره.
در واقع شما معتقدید که با صرف عذرخواهی یا برخوردهای موردی هر بار جلوی این کار گرفته نمیشه، اتفاق نمیفته، سیاست هاست که باید بازنگری بشه، درسته؟
من فکر میکنم چون که بارها تکرار شده، نمیتونیم بگیم یک اشتباه فردی است. اگه اشتباه فردی باشه، بله، هر جای ممکن این اشتباه و این خطا رخ بده، ولی وقتی که بارها تکرار میشه، این دیگه انتخاب هست، اشتباه نیست. اساساً باید براش قانون نوشته بشه، اساساً باید نظارت دائم بشه و اساساً باید اینها جواب قانع کننده به مردم بدن که ما از این به بعد این مسائل رو به هیچ وجه تکرار نمیکنیم و باید براش قانون نوشته بشه. چرا یکی باید توهین بکنه؟ توی ایران حداقل 20 میلیون اهل سنت وجود داره. چرا باید دلشون رو برنجونن؟ چه دستاوردی داره؟
حاصل داسه فعال سیاسی کرد بود که همکارم فرشته قاضی با او گفتگو میکرد. اما هانا نایمن عضو پارلمان اروپا هدف یک گروه هکری تحت حمایت دولتی قرار گرفته که به احتمال زیاد تحت کنترل ایران. خانم نایمن که رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا هم هست به رادیو فردا از این حمله سایبری ابعاد و پیامدهای اون میگه.
برای ماها تلاش به اشکال مختلف ادامه داشت. با هویت جعلی تماس گرفتن، ارسال پیام روی واتساپ و در نهایت اونها موفق شدند در اواخر ماه مارس مقداری بد افزار را روی یکی از لپتاپ‌های اداری ما نصب کنند. که بعد از حدود 4 یا 5 روز بعد ما متوجه شدیم و طبق تحقیقات سیستم امنیتی پارلمان اروپا به گونه‌ای کار می‌کنه که قادر به اجرای هیچ فرمانی یا گرفتن اطلاعات از لپتاپ نبودند. این چیزیه که ما تا حالا می‌دونیم.
بنابراین آیا میشه گفت که هکرها نتونستن اطلاعاتی رو از دستگاه‌ها بیرون بکشن؟
تا اونجا که تحقیقات اروپا که مانند یک واحد کامل روی موارد سایبری کار میکنه نشون میده، اونها تونستن به لپتاپ نفوذ کنند، اما موفق نشدن دستورات رو اجرا کنند و اطلاعاتی رو خارج کنند. در مجموع این یک تلاش بسیار عمدی بود که طی چندین ماه به طول انجامید که موفقیت آمیز نبود، اما بسیار خصمانه بود.
گزارش این حادثه در روزنامه دیتسایت از APT-42 یا چارمین کیتن، گربه های ملوس به عنوان عاملان این حمله نام برده که پیشتر گفته شده بود با حکومت ایران احتمالاً در ارتباطن. اما آیا ما بیشتر میدونیم که چرا شما هدف قرار گرفتید؟ دنبال چیز خاصی بودن؟
We know that the Iranian regime for quite some time is not...
ما میدونیم که رژیم ایران مدتیه که فقط به سرکوب مردم در ایران بسنده نمیکنه، بلکه این سرکوب را در خارج از کشور به آمریکا، انگلیس و همچنین اتحادیه اروپا گسترش داده و اونها این کار رو با حملات فیزیکی و همچنین با حملات دیجیتالی مانند حملات سایبری انجام میدند. تا اینجا عمدتاً بر روی دگراندیشان ایرانی بر فعالان در تبعید تمرکز داشتند و تا آنجا که من میدونم این اولین باره که آنها واقعاً به یک سیاستمدار آلمانی حمله میکنند که فکر میکنم فقط نشون میده که اونها به طور فزاینده‌ای تحت فشار هستند و اینکه اونها هر کار ممکن رو انجام میدن تا مردم منتقد رژیم رو بترسونند. اونها که به آینده متفاوت برای کشور فکر میکنند. من یکی از این افراد هستم. بنابراین فکر میکنم به همین دلیل اونها میخواستن اطلاعاتی در مورد اینکه من با چه کسانی کار میکنم به دست بیارن یا اینکه دفتر من چگونه کار میکنه. شاید میخواستن اطلاعاتی که از طریق اون بتونن من رو تحت فشار بگذارن به دست بیارند. منظورم اینه که این تلاش دیگری برای ساکت کردن من و ترسوندن من بود. اونها پیشتر من رو در لیست تحریم گذاشتند. کمپین های افشاگری دیجیتال علیه من و همچنین حملاتی علیه اعضای تیم من رو پیش بردند. یک یادداشت دیپلماتیک به اتحادیه اروپا فرستادند، میخواستن این نهاد به من بگه که ساکت بشم. منظورم اینه که اونها چندین چیز رو امتحان کردند تا من رو ساکت کنند و من فکر میکنم که این یک تشدید کاملا جدید در تلاش اونهاست برای انجام این کار.
و آیا این تأثیری بر نحوه عملکرد سیاسی شما خواهد داشت؟
واضحه که من سکوت نکردم، همونطور که اکنون میشنوید. من عمدن تصمیم گرفتم این رو علنی کنم، زیرا میدونم که آنها از هر حربه ای علیه بسیاری از فعالان و دگراندیشان ایرانی در تبعید استفاده میکنند و بسیاری از اونها به سختی میتونند در این مورد صحبت کنند، زیرا در این صورت اعضای خانواده رو مرعوب میکنند، اعضای خانواده رو دستگیر میکنند و من در مقایسه با اونها در موقعیت ممتازی قرار دارم. اول اینکه امنیت سایبری پارلمان اروپا وجود داره که ظاهراً به خوبی کار میکنه و از من محافظت میکنه. و دوم اینکه اونها نمیتونند من را با اقوام در ایران یا چیز دیگه‌ای تهدید کنند. و به همین دلیله که من این حمله را علنی میکنم و در این مورد بسیار صریح خواهم بود و از اون استفاده میکنم تا به همه اینجا در اروپا بفهمونم که این رژیم چقدر خصمانه است و واقعاً آنها حتی علیه شهروندان اروپایی و در خاک اروپا حملاتی انجام میدند و دیگر راهی وجود نداره که ما اون رو بپذیریم. بنابراین در این مورد شاید اونها من رو بیشتر عصبانی و صریح‌تر کنند. من به هر حال برای دستگاه‌های شخصی خودم همه موارد امنیت سایبری رو رعایت می‌کنم. گوشیم رو ماهی یک بار چک می‌کنم. بنابراین فکر می‌کنم به همین دلیله که اونها با برخی از لپ‌تاپ‌های اداری امتحان کردند. زیرا ممکن است قبلاً روی دستگاه‌های شخصی من امتحان کرده باشند اما نتونسته باشند وارد شوند. من گزارشی را در مورد فشار فراملی نه تنها از سوی ایران بلکه در مورد چین، روسیه، اریتره یا سایر کشورهای داخل اتحادیه اروپا برنامه ریزی کرده بودم تا روی آن کار کنم و نتیجه آن را امسال در کمیته روابط خارجی ارائه کنم. حالا فکر می کنم با این اتفاقات انگیزه من حتی کمی بیشتر هم شده.
هانا نویمن بود، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، که میگه هدف حمله سایبری هکرهای مرتبط با ایران قرار گرفته.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
راه دیگه ارتباطی با ما هم پیام رسان تلگرام هست، @فردوگرام، جاییست که میتونید مطالب خودتون رو به ما بفرستید و با ما در تماس باشید. اما از حدود 3 هفته دیگه فستیوال فیلم کن در این شهر در جنوب فرانسه آغاز به کار میکنه، فستیوالی که سینمای ایران و سینماگران ایرانی در اون همواره حضور دارند، حضور بعضن موفقی هم داشتن در دوره های مختلف، و بعد از اون که یک فیلم از سینمای غیر رسمی ایران به این جشنواره راه پیدا کرده بود، حالا روز گذشته اعلام شده که فیلم تازه سعید روستایی با عنوان زن و بچه در بخش مسابقه این جشنواره حضور خواهد داشت. صحبت میکنیم در این باره بیشتر، همکارم بابک غفوری‌آذر اینجاست. بابک، از فیلم سعید روستایی چی میدونیم؟
خب مهمترین نکته‌ای که می‌دونیم در اینه که فیلمی است که با دریافت مجوزهای رسمی در داخل ایران ساخته شده، اسامی عواملش هم اعلام شده که خب پیمان معادی، پریناز ایزدیار، حسن پورشیرازی، فرشته صدر عرفایی، سوها نیاستی از جمله بازیگران این فیلم هستند. و خب حالا حضور در واقع این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن در کنار که پیشتر اعلام شده بود فیلم آقای پناهی هم حضور داره، یک تصادف ساده، یک اتفاق تاریخی رو رقم میزنه که برای نخستین بار دو فیلم از سینماگران ایرانی و فیلمهایی که هر دو در داخل ایران ساخته شده در بخش مسابقه به نوعی مهمترین رویداد سینمایی و معتبرترین رویداد سینمایی دنیا شرکت میکنن.
البته هر دو نفر هم سابقه حضور در کن دارند.
بله، هر دو کاملا.
آقای روستایی که خیلی جوان هم هست و
با فیلم برادران لیلا سال 1401 در بخش مسابقه حضور داشت. آقای پناهی هم که سابقه خیلی طولانی داره از نظر حضور در جشنواره کن، با فیلم بادکنک سفید جایزه دوربین طلایی جشنواره کن رو گرفت، بعدتر هم با فیلم طلای سرخ جایزه بهترین فیلم نوعی نگاه رو گرفت، همین آخریان با فیلم سرخ جایزه بهترین فیلم نامه رو گرفت. و اتفاق اینه که مثلا دوره‌ای داشتیم در همون دوره‌ای که فیلم آقای پناهی سرخ در جشنواره کن بود، آقای فرهادی، اصغر فرهادی هم با فیلمی که در اسپانیا ساخته بود در بخش مسابقه حضور داشت، اما اون به نوعی فیلم سینمای اسپانیا بود و سینماگران ایرانی بودن، اما حالا هر دو این فیلم‌ها در داخل ایران ساخته شده و فیلم‌های ایرانی محسوب میشن و
یکی با مجوز و یکی بدون مجوز.
در واقع دو تا جریان در واقع اصلی سینما ایران اگه بخوایم اسم بذاریم، یکی جریان غیر رسمی که نماینده سینما ایران در 2-3 سال اخیر بود در رویدادهای بین المللی نماینده داره، و هم جریان سینمای رسمی که مطابق روال مرسوم با دریافت مجوزها و خب فیلم آقای روستایی با رعایت حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده، فیلم آقای پناهی این موضوع درش حضور نداره و باید دید که نمایش همزمانشون خب در نوع خودش میتونه جالب توجه باشه. و
البته آقای روستایی هم خیلی کم دردسر نبوده وضعیت کاریش در داخل ایران.
نمایش فیلم برادران لیلا در همون سال 1401 در جشنواره کن با حاشیه‌های همراه شد، حاشیه‌هایی که نهایتاً به توقیف اون فیلم منجر شد، در داخل ایران به صورت رسمی در سینماها نمایش داده نشد و صرفاً با نمایش راهیابی در واقع نسخه غیر رسمیش در اینترنت بود که مردم ایران فیلم رو دیدند و بعدتر هم پرونده‌های قضایی برای آقای روستایی و تهیه کننده اون فیلم گفته شد که تشکیل شد، اما البته اون احکام اجرا نشد نهایتاً و حالا هم مجوز فیلمسازی برای آقای روستایی به این نوعی به این شکل میتونیم بگیم صادر شده. و جالب توجه اینه که رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمای وزارت ارشاد هم ساعتی قبل از اعلام جشنواره کن یه گفتگویی با خبرگزاری ایرنا داشت. اونجا از آقای فریدزاده خبرگزاری ایرنا پرسیده بود که وضعیت حضور فیلم زن و بچه در جشنواره کن چگونه خواهد شد. ایشون گفته بود که این فیلم پروانه نمایش، پروانه ساخت داره و با طی کردن مراحل اداری مشکلی برای حضور در جشنواره کن نداره. اظهار نظر یک مقام رسمی سازمان سینمایی بود که به نوعی به نظر میرسه که در واقع سازمان سینمایی وزارت ارشاد در جریان حضور این فیلم در جشنواره کن به نوعی هست و
این بیشتر منجر دقیقاً این حالا موزگیری که گفتی میخوام بدونم که چه واکنش هایی به این وضعیت بوده. آیا ناظران وضعیت دارن این رو یک تقابل میبینند یا همراهی این دو سینماگر دو جریان در فستیوال کن؟
هنوز 24 ساعت از اعلام جشنواره کن نگذشته، اما خب به خصوص در شبکه‌های اجتماعی کسانی که هر کدوم از این دیدگاه‌ها رو شاید نزدیک هستند در واقع نظر میدن برخی از بازگشت دوباره جریان رسمی سینمای ایران به سطح اول رویدادهای سینمایی دنیا استقبال میکنن و میگن که خب به نوعی سینماگران ایرانی بعد از انقلاب به شکل‌های مختلفی تلاش کردن محدودیت‌ها رو به نوعی کنار بذارن و بتونن در واقع در رویدادهای مهم سینمایی حضور داشته باشن و تقدیر هم بشن و در واقع آقای روستایی و ادامه اون جریان میدونن. و از جریان دیگر هم خب کسانی میگن که هزینه‌هایی که برخی سینمای ایران، سینماگران ایرانی به خصوص سینماگران زن ایرانی پرداختن در این دو سه سال که در واقع قوانین محدود کننده رو رعایت نکنند، حجاب اجباری رو برخی کنار گذاشتن، باز هم اونها هم نماینده دارن. اما خب در واقع هیچ وقت این شرایط پیش نیامده بود که هر دو جریان به این شکل نامهای شناخته شده در یک رویداد مهمی مثل کن حاضر باشن. جشنواره برلین دو سال پیش فیلم با مجوزی حضور داشت، در بخش مسابقه البته نبود، در بخش مواجهه،
ولی در این سطح دو سینماگر شناخته شده باشن نبوده.
و باید دید که حالا چه اتفاقی میفته. اشاره کنم که آقای رسولوف هم که از جریان غیر رسمی بود پیام تبریکی برای سعید روستایی منتشر کرده و از حضور این فیلم در و جشنواره کن استقبال کرد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. سری بزنیم به اینکه اولین بار دانشمندان آمریکایی موفق شدن دقیق ترین نقشه از ساختار درونی مغز یک موش رو تهیه کنند. شهرام ابراهیمی گزارش میده.
شاید جالب باشد که بدانیم فیلم دیدن موشها به محققان کمک کرده تا بیشتر بفهمند مغز چگونه کار میکند. گروهی از پژوهشگران آمریکایی با همکاری دانشگاه هاروارد، مؤسسه آلن و شرکت گوگل توانستند با جزئیاتی بی سابقه تصویر تازه‌ای از فعالیت درون مغز یک موش به دست آورند. این قسمت از مغز یک موش فقط به اندازه دانه‌ای شن بود، اما درونش هزاران سلول عصبی وجود داشت که مثل سیم‌های ظریف به شکل پیچیده و در هم تنیده به هم وصل شده بودند. این تصویر درست مثل شبکه‌ای از راه‌های ارتباطی در یک شهر شلوغ بود. قبل از تصویربرداری موش‌ها آموزش دیدند تا بخشی از فیلم‌هایی مثل فیلم ماتریکس را تماشا کنند، زیرا پژوهشگران می‌خواستند بدانند مغز هنگام تماشای تصاویر پیچیده چه واکنشی نشان می‌دهد. برای ثبت این واکنش‌ها از موش‌های استفاده شد که سلول‌های مغزشان به گونه‌ای تغییر داده شده بودند که هنگام فعالیت می‌درخشیدند و این نور نشان می‌داد کدام بخش از مغز در حال کار است. پس از ثبت این فعالیت‌ها مغز یکی از موش‌ها با دقتی بالا برش خورد. از لایه‌های این برش عکس برداری شد و تصاویر به دست آمده را با کمک هوش مصنوعی مثل یک جورچین کنار هم گذاشتند تا نقشه‌ای سه‌بعدی و زنده از آن بخش مغز ساخته شود. دانشمندان در این نقشه دیدند که بعضی از سلول‌ها چند بار با یکدیگر ارتباط برقرار کردند. شاید همین اتصال‌های تکراری روشی باشد که مغز برای یادگیری یا در حفظ اطلاعات به کار می‌گیرد. گیرد. فارست گولمن، یکی از پژوهشگران این پروژه میگوید شبکه‌هایی که در مغز موش دیده ایم همان چیزهایی هستند که در انسان باعث فکر کردن، به خاطر سپردن و دچار شدن به بعضی بیماری‌های ذهنی می‌شوند. این نقشه فقط برای شناخت مغز نیست. دانشمندان میگویند اگر بتوانیم بفهمیم مغز چطور فکر میکند، میتوانیم برنامه‌هایی بسازیم که شبیه به مغز انسان یاد بگیرند و قادر به تصمیم گیری باشند، چیزی که به پیشرفت هوش مصنوعی کمک میکند.
و با این گزارش میرسیم به پایان این ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.